أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. اگر خدا توفیق بدهد، بخشی که مسائل شرعی رو عرض می‌کردیم به دو قسمت تقسیم خواهیم کرد. یه بخش مسائلی که در باب عبادات محل ابتلا می شود اونها رو تذکر می دیم. بخش دوم هم اگر عمر و توفیقی باشد واجبی که کمتر مورد توجه اهل ایمان قرار دارد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، یه قدری در باره این واجب و مسائل شرعی او یا عرایزی رو تقدیم خواهم کرد. اما بخش اول، فرمودند در غسل لازم نیست که اعضایی که باید شسته بشه از بالا به پایین شسته بشه، لازم نیست. اگر شما از پایین به بالا هم بشویید یا به صورت نامنظم شستشو بدید، ولی مجموع سر و گردن رو در وهله اول شما شستشو بدهید کافیه. لذا اگر مثلا کسی ناراحتی داره که نباید آب تو گوشش بره و اگر همینجوری حمام بره برای او ضرر داره، لذا مثلا باید پنبه‌ای که یه قدری چرب هم شده تو گوشش بذاره تا آب نفوذ تو گوشش نکنه، این فرد اگه بخواد غسل واجب بکنه راه خیلی ساده‌ای داره و او اینه که دستشو خیس میکنه قبل از ورود به حمام و به نیت غسل همین قسمتی که از لاله گوش قابل دیدنه، اون چون اون قسمت‌های داخلی واجب نیست شستنش، به همین مقدار که مرطوب میکنه با دست خودش به نیت غسل کفایت میکنه. بعد اون پنبه چرب رو میذاره تو گوشش و میره، چون موالات هم شرط نیست، شخص میتواند در همین حال بعد از اینکه این کارو کرده شستشوهای دیگه خودش رو که مربوط به غسلم نیست، میخواد مربوط به نظافت بدنه، سرشو مثلا بشوره، تنشو لیف بزنه، امثال این کارها رو انجام بده. این وسط فقط چیزی که مبتلا وضو باشد را باید ازش اجتناب بکنه. بعد بقیه سر و گردن رو میشوید به نیت غسل، طرف راست طرف چپ، به این ترتیب غسلش به پایان میرسه. پس در غسل لازم نیست که از بالا به پایین شسته بشه. همینطور برای کسانی که مثلا یه ناحیه از بدنشون زخمیه، یه مثلا مقدار زخم مختصری است که اگر روی اون قسمت فشار بدن برای چند لحظه خون بند میاد، ولی مثلا بعد از دو سه ثانیه مجددا خون را میفته، خب این افراد میتونن مثلا اگر در قسمت چپ بدنش هست غسلش رو انجام بده این شخص و از پایین تر از همون ناحیه‌ای که زخم هم شده دستشو بذاره روی ناحیه زخم، پایین ترش رو با دوش میشوید به نیت غسل. بعد حالا چه داخل حمام چه بعد از اینکه اومد بیرون، این قسمت رو خونش رو بند میاره، حالا یا به صورت دائم یا به صورت موقت که یه فشار میده روش، آب از همین که دستشو برداره و آب بلافاصله از روی او رد بشه قبل از اینکه خون بیاد، اون قسمت هم غسل داده شده و همزمان تطهیر هم شده، به این ترتیب غسلش صحیح خواهد بود و وظیفه‌اش انجام شده. به این صورت در غسل به هر صورت از بالا به پایین شستن واجب نیست، اما در وضو از بالا به پایین شستن واجبه. این معناش دو نکته است. نکته اول اینه که معکوس مثل سنی ها نباید شست. البته در شستن وضو اگه کسی دستش نه به نیت وضو بلکه به نیت دیگری به صورت عکس بالا بره ایرادی نداره، وضو رو باطل نمی کنه. اگه من دستم به نیت وضو نه به نیت غیر وضو از پایین به بالا بره، از بالا به پایین نیت وضو میکنم، از پایین به بالا نیت وضو نداشته باشم، در وضو اشکالی پدید نمیاد، چون اونی که من به نیت وضو میشویم از بالا به پایینه. ولی در بالا به پایین شستن عرفیه. دقتهایی که گاهی افراد میکنن که مثلا در صورتشون میگن آقا ما دستمون که اینجوری میکشیم چون یه قدر حالت قوسی شکل میشه، این قسمت های از صورت به سمت بالا کشته میشه به نیت وضوع، اینا از نظر فقهی مشکلی نداره چون عرفاً از بالا به پایین میشوید. یا مثلا اگر شما شست دستتون رو بخواید از بالا به پایین بشورید، خیلی وقتا اینجوری میشورید، دقت اگه بکنی این قسمت دست میاد بالا اینجوری میشه. این مقدارا مشکلی برای وضو پدید نمیاره. پس عرفاً از بالا به پایین بشویید کافیه. این نکته اول. نکته دومی که در این مورد مهمه که بعضی از افراد به بی‌توجه میشن و وضوشون باطل میشه و در نتیجه نمازهاشون باطل میشه، اینی که از بالا به پایین شستن یعنی اینکه شما عضو قسمت پایین تر رو نباید زودتر از قسمت بالا بشویید، اگه بشویید بیفایده است، باید از بالا به پایین، البته عرفی از بالا به پایین بشویید. نتیجهش دو جا ثمرش ظاهر میشه. یکی اونجایی که مثلا این افرادی که سریع وضو میگیرن و آرنجشون خشک میمونه، پایین ترش شستن بالاترش خشکه، چون بالاترش خشکه وقتی متوجه میشه همون داخل وضو، دستشو به نیت وضو روی اون قسمت که میکشه اینجا شسته شده، ولی پایین ترش که قبلا شسته بیفایده است، باید از بالا بکشه تا به آخر. این نکته اول. نکته دوم این که وقتی گفتن از بالا به پایین بشوید یعنی آخرین قسمتی که در صورت باید شسته بشه بخشی که زیر لب قرار داره و در قسمت چانه است. در دست وقتی شسته میشه باید شما از بالا که میشورید آخرین قسمت انگشتان دست باشه. بعضی دستشون که میشویند از بالا که دست میکشن به اینجا که میرسه رها میکنن، بعد میرسن آب این یکی دست میریزن و بعد ادامه میدن. وضوی اینها نه به دلیل اینکه بالا به پایین رو رعایت نکردن باطله، بلکه به دلیل اینکه قسمت پایین شسته نشده. قسمت پایین شسته نشده. اگه فکر کنن که قبل از وضو دستشون رو شستن حالا دارن از بالا به پایین قسمت بالای مچ رو میشورن، اون شستن مال قبل از وضو، ربطی به وضو نداره. باید در هنگام وضو هم دست رو میکشن تا پایین دست بکشن، یا آب رو میریزن آب از بالا که میاد تا پایین رو شستشو بده به شکل کامل و آخرین قسمتی که شسته میشود قسمت انتهایی نوک انگشتان دست بشه. البته باز تأکید میکنیم که مسئله حالت عرفی داره، یعنی اینجوری نیست که حالا ما دقت کنیم که نوک انگشتان دقیقاً کجاست که اون نوک انگشتان آخر سر مثلا یه اینجوری رو دستمون بزنیم که بخوایم نوک انگشت شسته بشه. این ها دقت های غیر لازمیه. از بالا به پایین شسته بشه و آخرین بخشی که شسته میشه ولی نوک انگشتان دست بشه. یه صلوات محبت بفرمایید. از واجباتی که مورد غفلت زیادی است و از اول هم خیلی مورد اقبال عموم مسلمان ها واقع نشد و در این حال روی او خیلی تأکید شده امر به معروف و نهی از منکره. این واجب حدود و ثغور شرعیش چون به درستی فهمیده نشده، بعضی به دلیل تصورات نادرست به کلی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به خودشون رو عرض به حضورتون که معذور کردند و کاری باش ندارن. بعضی هم از اون طرف به این واجب خواستن توجه کنند، ولی چون باز حدود و ثغورش رو ندانستند کاری کردند که اتفاقا اون کار خودش امر به معروف و نهی از منکر میخواد، خود کار اونا. الجاهل اما مفرطون او مفرط، یا از اون سو و یا از این سو گرفتار شده. این واجب شما البته اطلاع دارید، من از باب تذکر عرض میکنم، و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، از باب تذکر عرض میکنم. در قرآن مجید که آیات متعددی داره، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، اگر شما حالتون این حال باشد که امر به معروف و نهی از منکر بکنید، بهترین گروهی هستید که خلاصه ظاهر شد بهترین هست. اما این کار باید بکنید، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. روایات فراوانی در بحث امر به معروف و نهی از منکر هست. روزی رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم، شما چیکار میکنی؟ حالا ما همینجوری پیغمبر نفرمود آبادی چه خواهی تو سرتون به قول ماها میکنین؟ اگر گرفتار این مسئله بشی که زنانتون فاسد و جوانانتون فاسق شوند، فساد زنان و فسق جوانان، کی شما چیکار میکنین؟ عرض کردن که یا رسول الله مگه همچه روزی میرسه؟ حضرت فرمود نه تنها چنین روزی میرسه، بدتر از اینم میشه. عرض کردن چه اتفاق میفته؟ فرمود که کیف بکن اذا لم تأمرو بالمعروف ولم تنهو عن المنکر، شما اون زمان چیکار خواهید کرد که نه امر به معروف میکنید و نه نهی از منکر؟ دور بر پیغمبر چند جور آدم بودن، یه عده آدمای اهل ایمان خیلی خلاصه خالص، یه عده هم خب پهلوان پنبه هایی بودن که جن پیغمبر گاهی مثلا خیلی ابرازهای عجیب غریبی میکردن، ولی به موقعش که میشد صحنه رو ترک میکردن. اینجا عرض کردن یا رسول الله مگه میشه که مسلمان منکر رو ببینه و نهی نکنه، ببینه معروف رو ترک میکنن و امر نکنه؟ حضرت فرمود که این که میشود هیچ بالاترش هم میشه. گفتن چه میشه؟ فرمون کیفه بکم ازا، خیلی عجیبه این، امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، نه تنها امر به معروف نمی کنید و نهی از منکر نمی کنید، روزی میرسه که شما به منکر امر می کنید و از معروف هم نهی می کنید. روایات فراوانی در این زمینه است. ارزش امر به معروف و نهی از منکر از یک جهت باید دقت کنیم، از یک جهت نسبت به تمام اعمال برتره. از یک جهت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که و ما اعمال البر كلها بالجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا كنفثة فی بحر لجی، در نهج البلاغه است. اگر تمام اعمال نیک رو در یک کفه ترازو بگذارن، بلکه جهاد فی سبیل الله رو هم بگذارن اینجا، چون خلاصه جهاد فی سبیل الله تو خود بیان امیرالمومنین هست که قله اسلامه، اون قله است، ذروة الاسلام اون قله است، او رو هم بذارن تو این کفه، در آن کفه دیگر امر به معروف و نهی از منکر رو اگه بگذارن، وزن این دو رو با یک دیگر مقایسه کنن، وزن تمام اعمال خیر و جهاد فی سبیل الله در کنار امر به معروف مثل یک آب دهانیست در کنار یک اقیانوس عمیق. شما دقت بکنید که اینجا اهل فضل در خدمتشون هستیم، من عرض میکنم مقایسه اعمال با یکدیگر، گاهی گفته میشه این بهتر از اوست، گاهی گفته میشه اون بدتر از اینه، این مقایسه ها به صورت مطلق نباید معنی بشه، وگرنه تو دین پر از تناقض میشه. گاهی تو بعضی از روایت داریم افضل الاعمال قول الرجل لا اله الا الله، بهترین عمل لا اله الا الله. بعضی از اوقات داریم افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الاعمال نمیدونم قضاء و حاجت المؤمن، افضل الاعمال چی؟ این افضلیت ها همه درسته، از یه جهت این برتره، از یه جهت دیگه اون یکی برتره، از یه جهت دیگه اون دیگری بر بقیه برتری دارد. همینطور در بدی و در شر، چون اعمال خیر ما جهات مختلف داره، آثار مختلف داره، از یه جهت این عمل بر بقیه فضیلت پیدا میکنه، ولی در همون حال عمل دیگری ممکنه بر این عمل برتری داشته باشه از جهت دیگری. ما این که فکر کنیم بهتره به قول مطلق وجود داره، این فکر باید توی این روایات بذاریم کنار. خب از یک جهت امر به معروف و نهی از منکر بر بقیه اعمال اونقدر برتره تا شما اگر فکر کنید که همه کارهای نیک رو انجام دادید، بلکه جهاد فی سبیل الله هم انجام دادین، امر به معروف در و نهی از منکر اصلا طرف قیاس با این نیست. خب روایات فراوانی در این زمینه است که ما باید از مجموع اینها اهمیتشو نزد خدای متعال بدانیم و به عنوان یه تکلیف شرعی به این مجموعه نگاه بکنیم. خب حالا این دو سه تا روایت رو و اون و آیه رو که خوندم وارد شم در این که شرایط امر به معروف و نهی از منکر چیه و بعد از اینکه این شرایط محقق شد حالا در مقام عمل وظیفه چیه. دو بحث در امر به معروف و نهی از منکر هست. بحث اول اینه که تو چه شرایطی بر شمای مکلف، بر من مکلف واجب میشه ما امر به معروف کنیم، تو چه شرایطی واجب میشه نهی از منکر کنیم، این یک سوال. سوال دوم اینه که وقتی حالا این شرایط بود، حالا من چگونه باید امر به معروف و نهی از منکر بکنم. این بحث دوم میگن مراحل امر به معروف و نهی از منکر. بحث اول میشه شرایطش، در چه شرایطی واجب میشه بعد از وجوب چگونه ما باید اجرا کنیم، چه واکنشی باید نشون بدیم. اما در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، چهار یا پنج شرط، این یا که میگم بعد معلوم میشه چرا یا عرض میکنم، چهار یا پنج شرط اگر با یک دیگر جمع بشود، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب میشود. شرط اول چیه؟ این که من مکلف بدانم که طرف مقابل، اون فردی که الان من باش مواجه هستم یا افرادی که با اونها روبرو هستم، اینا دارن خلاف وظیفه الزامی شرعیشون رو انجام میدن و معذورم نیستن در این کار. یعنی چی؟ خوب دقت کنین. هر کسی که بخواد وظیفه‌شو انجام بده باید اولا مسئله شرعی بلد باشه، بدون چیه بالاخره خود حکم رو بلد باشه، و بعد حکم رو در عمل در عالم خارج مصداقش رو پیدا کنه. مثال من بخوام بزنم، یه خود شاید این بحثا برای بعضی ها مأنوس نباشه، ولی من عمدن امسال این بحث دارم میگم با همه مأنوس نبودن، ولی وظیفه من گفتنه، شما دیگه حالا وظیفتون شنیدنی که شنیدن هست، دیگه باید قدری در این زمینه همراهی کنید تا متوجه بشه خیلی بحث بغرنج نیست، منتها برای بعضی ها مأنوس نیست این بحثا. شما فرض بفرمایید که هر حکم شرعی رو در نظر بگیرید دو مرحله توش داره. من باید از خون اجتناب کنم، لباسم اگه خونیه نجسه باید چیه؟ باش نماز نخونم. یه مرحله اینه که من اصلا بدونم چی نجس هست اصلا، اونمانا حکم کلی خون نجس، ولی شراب نجسه. حالا من چه با شراب مواجه باشم چه نباشم، با خون چه مواجه باشم چه نباشم، ولی مسئله باید بلد باشم. چیزایی که توی رساله های شرعی، رساله های عملی می نویسن، همش به قول ما طلبه ها همش در به منزله قضیه شرطی است، یعنی همش برمیگرده به اگر آنگاه. اگر مثلا میگن خون انسان نجس، یعنی اگر با خون انسان مواجه شدی آنگاه نجس است. حالا اگه دست هیچ کس تو اون دنیا خون نیامد، رساله ها رو نباید بریزن دور، ولی رساله سر جاش هست، حالا دست کسی خون اومد یا نیامد. خون نجسه، شراب نجسه. حالا اگه تو دنیا همه توبه کردن، شراب کسی تولید نکرد، این حکم کلیه، در حکم در حد قضیه شرطی است. این رو باید بدونن افراد، و بعد حالا تو عالم خارج من باید بدونم که این خونه، من تطبیق کنم، مصداقش رو پیدا کنم و خودش اجتناب کنم. اگر من با کسی مواجهم که میدونم این وظیفه شرعیش رو میدونه، حکم کلی رو میدونه، و میدونم که نسبت به اون حکم هم الان متوجه هست که الان این مصداق اون حکمه، در این حال داره برخلاف وظیفه رفتار میکنه، شرط اول رو دارم و باید نهی از منکر کنم. مثلا میدونم این طرف مقابل حواسش هست که نماز واجبه، و الان هم میدونه که وقت نمازه و نمیخونه، هم اصل وجوب نماز رو طرف بلده، هم الان حواسش هست به این که نماز وقتش شده، من باید او رو نهی از، باید امر به معروف کنم، بگم پاش نماز تو بخون. اما یه وقتی که طرف الان غافله، انقدر گرفتار مثلا کاراشه که وقت نماز شده ولی این متوجه نیست، دارم وقت نماز میگذره، ولی یه آدم بی توجه به نماز، یه آدمی که نماز رو سبک میشمره نیست، لازم نیست من به این تذکر بدم. اگه خوابه مثلا واجب نیست من بیدارش کنم که پاشو نماز تو بخون، واجب نیست، میتونم او رو بیدار نکنم. بله اگر خوابیده و اثر بیتوجهی خوابیدی اصلا کلن میخوابید نمازاش معمولا، بله من خدا گفت ما در شبان روز کلن یه نمازمون آفتاب ببینه و نماز صبح، اگه کسی اینجوریه که کلن نماز صبحشو بعد آفتاب میخونه خیلی مقید نیست، این یه آدمیه که بیتوجهه و به نماز در حقیقت استخفاف میکنه، تهاون به صلات داره، این آدم از خواب میگن بیدارش کنید، اینو بیدارش کنید. اما یه آدم نمازخون اهل توجه به نماز، اتفاقا خواب مونده، بیدار کردنه او واجب نیست. تو پرانتز یه چیزی من بگم، این بحث یه خورده ادامه داره، باشه فردا شب عرض کنم، پدر و مادر ولی نسبت به تربیت فرزند یه توجه جدیتری باید داشته باشن. بعد خواهیم گفت در امر به معروف و نهی از منکر یه تأکیداتی نسبت به ولی طفل هست، نسبت به ولی و پدر و مادر هست. اگر فرزند خواب میمونه پدره لازم بیدارش کنه. چرا؟ چون من وظیفه تربیت فرزند رو دارم. یه وقتی که خواهرزاده من یه شب اومده اتفاقا خونه ما خواب مونده، خب حالا این یه شب ابن دید. یعنی من لازم نیست او رو بیدارش کنم. اما اگر بچه خود منه یه بار بیدار نکنم، دو بار، سه بار، بعد به ذهنش میاد که من بابا اونقدر خلص نماز رو مهم نمیدونم و این در تربیتی که وظیفه من نسبت به او یه نوع کوتاهیه، من باید چیه؟ نسبت به او اهتمام ببرزم در این زمینه و او رو برای این جهت حتما بیدار بکنم. لذا داستان والدین در این زمینه یک تأکید بیشتری رو داره. اگر مسئله شرعی طول کشید ولی انشاءالله ارزشش رو داره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب شب اول ماه محرم الحرام و آغاز تجدید عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام در بین ماست و الا عالم خلقت درش عزای امام حسین علیه السلام تعطیل بردار نیست و این قضیه در روایات متعددی مورد تصریح واقع شده که بعضی از نقاط کره زمین همیشه به قول ما روزخونیه، دائما یه لحظه نیست که روزخونی قطع بشه. بله گاهی بعضی از افراد مزاحم عزاداران هستن، او کجاست که دائما روزخونیه؟ کنار قبر سید و شهدا علیه السلام. تو روایت داره اون 4000 ملکی که آمدن به نصرت امام حسین، اینا بعد از این که فوجدوه قتیلا، وقتی رسیدن که سر مقدس سید و شهدا بر بالای نیزه بود دیگه به عالم بالا بر نگشتن و جولید مو قبار آلود، همون جوری که مستحب بارن بره به زیارت امام حسین، تو همه زیارت و عطر بزن، لباس خوب بپوش، مرتب باش، اما زیارت امام حسین خدا میخواد آدم خلاصه یه خورده مثل بچه های ما حسین که تو خاک های کربلا افتاده، مثل خود امام حسین، بخواد خدا آدم اینجوری بره به زیارت. اینا جولید موخ و بارالود اونجا هستن. فرمود که دائما گریه میکنن و از این گریه خسته نمیشون. در روایت داری که وقتی وارد شدی در حرم امام حسین، از سعی کنید حرف دنیا نزنید، ذکر خدا کنید، نماز بخونید، زیارت بخونید، مقتل بخونید، حرفای خوب بزنید، مزاحم اونا نیستین. اما اگه حرف دنیا تو حرم امام حسین بزنید، اینا اذیت میشن، مزاحم روزه اونها و عزاداریشون میشین. این تو خود روایاته، این مال کره زمینش. اما تو عالم بالا که داستان به گونه دیگریست، روایات عجیب و غریبی داره که من الان در صدد خوندن اون روایات نیستم. ما انسان ها، ما ها ظرفیت هامون در عزاداری امام حسین به اون اندازه نیست. ما به هر صورت باید تناوب داشته باشه کارمون. البته بعضی ها هستن که اونا بازی ظرفیت های عجیب و غریبی دارن. در بین ما آغاز تجدید عزا شروع ماه محرمه که این مسئله به لطف خدا الان نعمتی است که در اختیار ما هست. تا چقدر دیگر در اختیار ما باشد یا نباشد نمیدونیم. به هر صورت باید همیشه متذکر این قضیه باشیم که این نعمتی که الان در اختیار ماست از نعمتهای معنوی ممکنه آخرینش باشه. خیلی از افراد بودن و شاید همین مطلب رو هم متذکر بودن که سال گذشته توفیق شرکت در مجالس امام حسین رو داشتند و امسال زیر خروارها خاک خوابیدن. بالاخره یه سالم میاد که من گوینده بالاخره آخرین اول محرم همه. برای شما عزیزانم انشاءالله خدا عمر طولانی تقدیر کنه، ولی بالاخره این شطور در خونه همه خواهد خوابید. ما در اول محرم سال 1434 قرار داریم. من دو تا روایت میخونم و عرضم رو تمام میکنم، هر دو از وجود مقدس امام هشتم علیه السلام. اما روایت اول روایتی است که خطاب فرمود به ابن ابی محمود. فرمود که بعد از اینکه بیاناتی فرمود برای او، فرمود که کان ابی صلوات الله علیه اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضحکا. پدرم این گونه بود که وقتی ماه محرم وارد می شد دیگه کسی پدرم رو خندان نمی دید. و کانت الکعابتو تغلب علیه حتی یموی منها عشرت ایام، تا عاشورا اون حالی که غلبه داشت بر پدر من حال حزن و اندوه بود. و وقتی روز عاشورا می شد پدرم از صبح می گریست و با خودش این جمله رو تکرار می کرد: هدایا من قتل فیه الحسین، هدایا من قتل فیه الحسین علیه السلام. اما روایت دوم، روایت معروف ریان ابن شبیبه، از نظر مبانی رجالی، سختگیرترین رجالی هم این روایت رو جز روایات خیلی معتبر میشمره از جهت سند. میگه وارد دخلت علی رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم بود وارد شدم بر امام رضا علیه السلام و من فرمود اصائم انت، امروز روزداری؟ عرض کردم نه. فرمود که روز اول محرم روزی بود که زکریای پیغمبر از خدای متعال درخواست کرد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء، از خدا طلب فرزند کرد با این دعا و خدای متعال هم فاستجاب الله له و امر ملائکته فنادت و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی، خدا مستجاب کرد دعای او را و ملائکه را امر فرمود تا او را خطاب کنند که خدا مستجاب کرد دعای تو رو و یحیی رو به تو عنایت کرد. این در حالی بود که او در محراب عبادت ایستاده بود. بعد فرمود فمن صام هذا اليوم و دعا الله عز و جل استجاب الله له، اگر کسی این روز اول محرم را روزه بدارد و دعا کند خدا دعاش را مستجاب میکنه. ثم قال، ثم یعنی حضرت یه تأملی کرد بعد این جمله را فرمود، یه سکوتی حضرت کرد و انان کلام رو به جای دیگری بود، فرمود که ابن شبیب ان اهل الجاهلیت کانو یعظمون شهر المحرم و یحرمون الظلم و القتال فیه. اهل جاهلیت بویی از انسانیت نبرده بودند، در بیرحمی قساوت حرف اول تو عالم خلقت گویا زدن، کسانی که به دست خود دختر تازه به دنیا آمدنشون یا حتی دختری که بزرگتر شده بعد میفهمن خدا بهشون دختر ننه، این زنده به گور کنه. برای چیزای اندک چه جنگ ها میکردن، چه کارها میکردن، ظلم برایشون معنی نداشت. اما همین که ماه محرم میامد شمشیرها رو غلاف میکردن، دیگه قتال و جنگ رو کنار میذاشتن، حتی از ظلم پرهیز میکردن. اما بعد فرمود که این امت چه کردن؟ اما این امت نه حرمت ماه محرم رو داشتن و نه حرمت پیغمبرشون رو داشتن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، پسر دختر این پیغمبر رو تو این ماه کشتن و سبوا نساءه، زنان او رو به اسارت بردن. اسارت در اون وقت میدونید معناش چی بوده؟ مردهای با غیرت حاضرن هر گونه اهانتی رو تحمل کنن، هر جوری بهشون جسارت بشه، اما کسی متعرض نوامیسشون نشه، تا چه برسه که ناموس اونها رو به اسارت به عنوان کنیزی ببرن. اما اون مردم و سبو نساءهو و انتهبو ثقلهو، خیمه و خرگاه او رو غارت کردند. فلا غفر الله لهم ابدا، خدا هرگز اونها رو نیامرزد. بعد حضرت فرمود نشبید، میدونید تو این ماه چه کردن با این با امام حسین؟ بعد فرمود ان کنت باکی اند شیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه خواستی بر چیزی گریه بر امام حسین گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش، مانند گوسفند سر از بدن او جدا کردن. من عرضه بدارم یا ابن رسول الله، در شریعت اسلام حرام گوسفند رو از پشت سر ذبح کنن، باید حتما از جلو قطع کنن. حتی دستور دادن که در هنگام ذبح نخاع حیوان رو قطع نکنن، چون خیلی حیوان اذیت میشه وقتی این کار رو میکنن. اما ابن رسول الله، جد شما را چگونه ذبح کردن؟ السلام علی المذبوح من القفا. نکته دیگری هم عرض کنم به شما ای امام هشتم، هر کجای عالم وقتی بخوان گوسفند رو ذبح کنن به او آب میدن اگر تشنه است، اگر تشنه هم نباشه دست کم آب رو به او نشان میدن تا اگر حیوان بخواد مقداری آب بخوره بتونه آب بخوره، بعد ذبح میکنن. اما جد شما هر چه گفت جگرم از تشنگی میسوزه، اونا مردها جرای آب.